هرچی بالایی بخواد همونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. آره برندم، این قافلی او عجب می گذرم در یا قدیم که با پرند می
خب عزیزان، سوال موضوعی ما امروز در کافه صبحی بود که چی کنیم که هوا پاک شوه. و خب نظافتم که موضوعی این هفته بوده کلن سراسر در کافه صبح. ببینیم که دوستا باز نظری اگر دارن از این فرصت استفاده کنیم و بشنویم.
خاصیت فصل سرما این است که باعث میشه که آلودگی ها بیشتر منتشر بشن. این مسئله باعث میشه که ما باید بیشتر به این مسئله اهمیت بدیم، اهم نظر آشاروالی بکن، دولت بکن، هر کسی که وظیفه داره و حتی مردم باید خیلی نسبت به این مسئله اهمیت قائل بشن. در نشر بیماری ها و انتشار بیماری ها این مسئله یقینا دخل داره.
حتما دخل داره، حتما تأثیر داره و به همین خاطر است که وظیفه همگی هست که با این موزل مبارزه کنیم. عبداللطیف جان از پروان گفته که شما از خطرات و آسیب‌های آلودگی هوا یاد کردین ولی خیلی گذرا میشه، امورا تکرار کنین و دوباره برای ما بازگو کنین که چی خطراتی است، بلکه قسمی آدم‌ها بیشتر به فکر سلامتی خودشان باشه. بله، یکیش مشکلات تنفسی است که آسیب به شش هاست، تحریک راه‌های هوایی است، سرفه و خسخس سینه کنه اگر ما شما یا دیدیم یا خودمون مصاب شدیم بهش. خطرات قلبی و عروقی را یاد کردیم که بالا رفتن فشار خون و اختلال در گردش خون میتونه از عواقبش باشه. تأثیر بر مغز و اعصاب است که اعصاب خراب است دیگه. خلاصه ضعیف ساختن سیستم ایمنی و بالا رفتن خطر مصاب شدن به بیماری‌ها، فرد آدم‌ها مریض میشه به خاطر آلودگی هوا یا مشکلات پوستی و همینطور پیری زودرس. نفر میبینی که مثلا میگه 36 ساله هستم ولی کاکای 70 ساله وارسته. مشکلات در باروری و رشد جنین یا خیلی مهم است، یعنی آلودگی هوا سبب نازایی هم میشه و اگر خانم حامله باشه بر طفل درون شکمش هم حتما مضرات و آسیب هایی را وارد میسازه. خیلی تشکر که با کافه صبح امروز 27 عقرب 1404 همراه ما بودین و راجع به ای که چی کنیم که هوا پاک شود گفتمانی را همراه شما داشتیم، به اضافه بخشای دیگه‌ای که براتون شما تقدیم شد. انشالله که مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب فردا چهارشنبه است، از چی گپ بزنیم؟ در مقید به رعایت بهداشت فردی و مسائل صحی هستین. سوال موضوعی فردای ما در کافه صبح اینمیست که انشالله با کمک شما میپردازیم، به اضافه بخش دیگه کافه صبح که تقدیمتان خواهد شد. خداحافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه او از نیستان های آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه کارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
زمانه این زمانه، زمانه این زمانه، قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه.
زیبا دیاری بود که یکنون خاطرم با وز دل و دل، زنده داری بود که یکنون خاطرم با وز، شب از تو غم گرفته چار سویم، بیا ای دوست و بنشین رو برویم، بیا تا قصه غم را و شبا I'm on my own.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خدا او که بی همتا و بخشنده است، به نام خدایی که با بنده هاش مهربان است. سلام و هزاران سلام بروی ماه شما اطفال نازنین، دخترای گل، بچه های مهربان. سلام، سلام به شمایی که شنونده امروز برنامه شاپرک هستین. خوشحال هستیم که باز هم در این صبح زیبای خزانی به خانه های شما قندولک ها آمدیم. چه خوب که میتونیم با شما لحظات شادی داشته باشیم. ما را تنها نگذارید، چون که شما میفهمین که ما خیلی دوستتان داریم. قندولک های مهربان، با برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. خوشحال هستیم که امروز هم ما را بر شنیدن انتخاب کردین و بیشتر خوشحال میشیم اگر شما پیامکایتون رو بر ما روان کنین. رقم سپان جان که سلام داده، رقم انسیه جان که حال ما رو پرسان کرده، یا رقم شبنم جان که گفته حالش خوب است. بله، شماره ما 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
راستی دوستای قندم، امروز یکی از شنونده های نازنین از من خواست که براش یک رسامی کنم. برام پیامک زده بود. من قبل از شروع برنامه یک رسم مقبول براش کشیدم. یک کوه، یک درخت، یک کلبه. خب، ای آسان ترین نوع رسامیست. حالیم میخوایم تاریخ امروز نوشته کنم و در پایین ورق بنویسم تقدیم به دوست خوبم. اجازه بدین که همی دقیقه نوشته کنم. پنسلم کجاست؟ پنسل سیاه؟ اینجاست. تقدیم به دوست خوبه مهسا جان.
به به، این خوب شد.
کی بود؟ صدای کی بود؟
من بودم. من خیر ببینی خاله جان که قبام میربان هستی؟
من خو نمیدانم که کی هستی، کجا هستی. میشه خودت معرفی کنی؟
من پنسل چی هستم؟ دوین دیست خودت جان.
چی؟ پنسل؟ تو هستی؟
بله من هستم. بسیار خوش هستم که اینجا آمدم پیش خودتان خاله.
صبر کن ببینم، صبر کن. تو پنسل من نیستی. تو از کجا آمدی به خانه من؟ اصلا تو کی هستی؟ صاحبت کی هست ها؟
پشتی گپا نگرده خاله. مهم ایست که من حال اینجا پالی خودتان هستم. خیلیم خوشحال هستم، خیلیم راحت هستم.
خب تو که از من نیستی، پنسل من نیستی. من باید بدانم که صاحب خودت کی هست. اصلا چی شد که آمدی پیش من؟
خب من راستش من از دست صاحب خود به فیغان آمدم. این شد که آمدم پیش شما. آمدم که به خودتان از مشکلات خودم بگویم که شما یک راه چاره بر من پیدا کنید. من گناه دارم. حالی نظرم برگشت.
چطور؟ چی شد مگم ها؟
من دیگه نه از صاحبم شکایت میکنم نه دیگه پیش اون میرم. همینجا پیش شما و دیگه قلم رنگ ها میمانم. من دیدم که شما کت قلم رنگ هاتون چقدر میربان هستین. خیمه دیگه هیچ جای نمیرم. من اصل خانه و شایب خود پیدا کنم.
شایب من شما هستین. مگه میشه آخه؟ اصلا چطور است که خودت معرفی کنی؟ بگویی که مشکل چی هست و چرا و چی قسم آمدی پیش من؟
میگم به یک شرط. به شرطی که مره بیرون نکنه. خو خاله؟
نه من خو بیرونت نمیکنم، اما امیدوارستم که ای گپ زدن ما نتیجه پیدا کنم و تو خودت با کمال میل برگردی پیش صاحبه.
نه نه نمیخوام. نه من پیش اون نفر برنمیگردم.
ای بابا یک دقا آرام باش.
نه من پیش اون
گریه نکو عزیزم. دوسته یه قندم شما یک دقا با من اجازه بدین، من همراه مهمون عزیز گپ بزنم باز برمیگردیم. حالت بهتر است؟
بله یک ذره بهتر شدم.
میخوایی امرای دوستایت سلام علیکی داشته باشی؟
بله یک فکرم پریشان بود که بیخی از یادم رفت.
خیر است حالا بگو.
به کل شما اطفال عزیز که امید اقل صدای مره صدای پینسیل چیارم مشنوین سلام میکنم. امیدوارم که حالتان مثل حال من نباشه، خوب باشه.
تشکر پنسل جان. خب بگو چی شد که آمدی پیش من؟
خب من یک صاحب دارم خاله بانو که هیچ مراقب من و دیگه پنسیلا و قلم رنگاش نیست.
چی بعد؟ مثلا چی کار میکنه ها؟
مثلا وقتی میخوای برای نوشتن یه چیزی از من یا دیگه رفیقام استفاده کنه هیچ مراقب ما نیست. محکم ما رو در روی ورقم تو فشار میکن، قسمی که دقیقه به دقیقه نوک ما میشکنه. خوی بد هستی که باز کتمی قلم تراش مورمیتون میتراشه. وای 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 امی رفیقای من قدشان یکونیم بلیس بوده، اقنو که ما شکسته که حال اونا اندازه یک پشت ناخون شدن.
وای وای
نیست و نابود شدن.
چقدر بد تراشیدن پنسل، او هم بیدلیل، هیچ کار خوبی نیست.
اتفاقا مادرشم امی گپای شما رو میزنه، میگه که دخترم اقه پنسلهایت ناخ ناخ نتراش. باز جواب میده که نه اینا نوک نداره، نوک شکسته مادر. مادرش دید که از راستی نوک نداریم دیگه. اما نفهمید که چرا یک سر نوک ما بیچاره میشکنه. اینو مادرش متوجه نشد.
حق داری. بله
شما یک دفعه سونه من سهل کنه. من خواهد اولی جو نبودم، این تو یک پینسلی مقبولی بلند بالا بودم.
از چی خاطر؟ یعنی ای که تراشیده شدی زیاد یا ای که
تراشیده چی هست؟ سهل کنین من جویده خاله بانو، کلمه جویده.
راست میگی، هیچ از اول متوجه نشدم. درست است،
من بهترین کله رو داشتم ولی جویده تو شدم.
بیخی سر و کله جویده شدم.
به نظر شما این کار صحیح درست است؟
نه معلوم است که نه. آخه چرا باید این کارا بکنم؟
من نمیدانم. باید به اطفالی که ای تو یک خوی دارن همین کلانو تذکر بدن. شما که خالیشان هستین تذکر بدین، برشون بگوین که این کار بسیار غلط کار است. برشون بگوین که به هر حال ما پینسیل هستیم، این طرف و طرف زیاد میفتیم، سر و کله ما پر از میکروب است. حال ما رو میجوین که هیچ، کله ما داغون میشه سیل کن این رقم میشه اونم که هیچ، خودتان ناجور میشین.
این گپت کاملا درست. ما با تو حق میتونم که از دست صاحب جیگرخون و ناراحت باشی.
خاله این تنها مشکل ما و رفیقایم نیست.
یعنی مشکل دیگه هم دارین؟
بله مشکل اساسی ما و رفیقایم گم شدن است.
چی؟ گم شدن؟
بله این صاحب ما هر روز یک تعداد از پنسیلا رو گم میکنه و وقتی که ما رو گم میکنه هیچ دقیقه ما نیست که ما رو پیدا کنه، هیچ دلش بر ما نمیسوزه.
چقدر ناراحت کننده.
هی خاله جان، شما من میخلم رنگا رو از که هست که دارین؟
خب خیلی وقت است دیگه، یادم نیست، ولی خب خیلی وقت است.
اما این دختر صاحب ما که دو بسته قلم رنگ میخرد.
چی؟
بیچاره پدرش. بله مای دو بستش رو دارم بیشتر، حسابش از دستم رفته.
پنسل جان، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی.
خواهش میکنی.
هستن طفلایی که چندان به فکر گم شدن وسایلشان خصوصا قلم رنگایشان نیستن.
بله نیستن،
مخصوصا اطفالی که امسال صنف اول هستن، قلم و قلم رنگایشان دستم گم میشه یا زیاد تراش میکنن.
وای 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 وای.
نازنینا، حتما دیدین که پدرجانتان بر خریدن وسایل مورد نیاز شما از صبح تا شب کار میکنن تا چیزایی رو تهیه کنن که در مکتب به کارتان میایه، نیازهای شما رو برطرف کنن. پس شما نازنینا باید از وسایلی که پدرجانتان بر خریدش پای صدا و زامت کشیده درست استفاده کنین.
یکه بخاله، ما پنسیلا و قلم ها و قلم رنگ ها دوستای شما هستیم، چیزایی هستیم که به کار شما میاد تا شما کارخانگی هایتون انجام بتین، تا شما با نوشتن و تمرین کردن با سواد شوین. میدانین اگه ما نبودیم چقدر کارتون سخت میشود.
پنسل جان درست میگه، زندگی بسیار سخت میشد و قسمی در زمانهای قدیم که پنسل به این راحتی در دسترس ما نبود. مردم برنوشتن از وسایل نکتیز استفاده میکردن، از زغال و مرکب و رنگ استفاده میکردن و کلن نوشته کردن زمان برو سخت بود. اما حالی با داشتن این قلم رنگه های زیبا، این پنسل های مدل به مدل، نوشتن بسیار آسان شده. پس خوب است که قدرشو نبدانیم.
گپ صحیح و درستی زدین، احسن به شما. حالا ما با اجازی تو میرو دوین دیگه قلم رنگ ها میشینو.
عزیزه، فکر میکنم که اگه این نکات از صاحب خودت شنیده باشه حتما از این بعد بیشتر رعایت میکنه و با خودت و دیگه قلم رنگ ها به مهربانی رفتار میکنه. من مطمئن هستم.
نه فکر نمیکنم خاله شما.
پنسل جان، به هر حال او صاحب توست، او سر تو پیسه داده و تو را خریده و برنوشتن از تو استفاده میکنه. من خب بسیار خوش داشتم که تو گاهی اوقات که بیکار هستی مهمان ما شوی. اگر تو هم خوش داشته باشی یکان وقت با ما سر بزن. اما ای که کلن اینجا باشی فکر میکنم که صاحب خودت دوچار مشکل شوه. دلت میخواه که صاحب دوچار مشکل شوه ها؟
خب نه، او تو که خوش ندارم، دلم نمیخواه. خب درست است که با بعضی از کاراش من جگرخون میشم، ولی خب دوستش دارم، دلم میخواه که دختر موفقی شوه.
انشالله.
البته میتونی من رو با یک آدمی قلم رنگایتون آلیش کنه، نمیشه؟
نه نمیشه دیگه.
خب اگه نمیشه خیمه با اجازتون میرم که صاحبیم دچار مشکل نشه.
آفرین به تو عزیزم، بازم با ما سر بزن، خیلی خوش آمدی. اگر خدای ناخواسته باز با مشکل خوردی اطمان بیا، من تا جایی که بتونم کمکت میکنم.
زنده باشین. خب دیگه با امان خدا اطفال عزیز، با امان خدا.
با امان خدا پنسل جان، خوش آمدی. زنینای خاله، با رفتن پنسل جان مام سونسات سعیل کدم دیدم که بله وقت ما هم به پایان رسیده. باید با شما نازنینا خداحافظی کنم. دوستتان داریم. خدا نگهدار.
همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 30 دقیقه.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب و خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روان پزشکی و سایکولوژی کردند. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشاراتی داشتن، مخصوصا یک دوست خوب یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب دانشمند، در بحث‌های قبل به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردین. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنین، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
خب راجبش صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه جمع دوستانه ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد بود. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره.
بله.
و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به این موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش بحث کاملا مفصلی رو میطلبه. اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده، شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه.
بله.
آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. توی یکی از برنامه‌ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم، یکی از مراجعینم از من گلایه‌مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم‌ها یا موجهن یا غیر موجه. من فکر می‌کنم راست میگه، معناش اینه که بعضی وقت آدم‌ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه‌ای که دارن، ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری رو نشون بده از خودش که در قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه.
بله.
آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدینه و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن. اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما میپرسن که این ربطی با مو سابقه مصرف الکل داره یا نی؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقا مربوط به مصرف الکل نیست. در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست.
بله.
طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری های روانپزشکی و همبودی ها و الکل صحبت کرده ایم تو برنامه های مختلف، که نه افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده میکنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد.
بله.
و حالا وقتی که علائم اضطرابشون باقی است، طبیعتاً راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود. راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی که دارن عنوان میکنن. چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزیابی خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب، در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کردن و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه، اگر لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است.
آره، یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس، بذارید من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم، چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که تبعات مثبت و منفی مواد، برخی به من خورده میگن مواد مگه تبعات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر تبعات منفی بود که اصلا استفاده نمیشد. اینه ای قرار بود این نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتاً خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمیشد.
بله.
متاسفانه بسیاری از مواد من جمله الکل در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین، اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله.
چون کاملا مهارهای مغزی و سیستم های کنترل هیجانی و سیستم های کنترل کننده استرس رو مختل میکنه و این باعث میشه که تغییرات روانپزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشین ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامه اینمی مستنده که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش، ای را با هم بشنویم.
یه چند سالی بود اینکه الکل و تریاک مصرف کردم دیگه اون صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آرومتر کنه، نگه داره. که به مرور زمان ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. دیگه افتادیم تو هروئین و به بعد از هروئینم به مصرف شیشو. همه اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، یه دفعه به خودم اومدم نگاه کردم دیدم 3-4 نوع عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر اشکال مثلا چجوری به تو میگم اشکال 2-3 ساعت 3-4 ساعتی که دور هم بگیم بخندیم فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسونه. من اون روز اول واقعا فکر میکردم که یعنی واقعا اگر میدونستم به اینجا میخواد به این نقطه منو برسونه، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم. یعنی که تک تک ماها که مصرف میکنید از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشتیم تا به اون نقطه خودمون برسیم بفهمیم چه بلایی سرمون آورده، چه حتی الکلش، چه موادی های دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم. یعنی حتی من بچه‌هایی که الان من می‌بینم جوان هستن از جوانیشون استفاده میکنن لذت میبرن، من حسرت، من حسرت، من حسرت میکنم چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو ببرم. همش درگیره همش درگیره مخدر بودم، یا همش درگیره الکل یا مواد مخدر بودم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست، در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند. تأکید داشتند که مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش داره، یک سرخوشی موقتی به وجود میاره، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی داره بعد از یک مدتی خودش به عامل استراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگه بفرمایین که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شوه، به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعض مواد مخدری دیگه، به این دلیل که باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ علمی است؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد، اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، اینکه برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه.
بله،
موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور می‌کنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله.
عرض کردم موافقین و مخالفینی داره. عده میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد و اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه،
بله،
وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن.
بله.
بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت و در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارند که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله.
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای که به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در واقع در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله.
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه ها به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمینه ساز تجربه مواد دیگه بشه بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسم که در این رابطه، در رابطه با ویژگی های انیمتور یک نفرا، بازم برای ما توضیح بدین.
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه.
بله.
بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما در پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره.
بله.
بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم. و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور و پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و ایره تبلیغ میکنن متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه است. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بتین ممنون میشیم.
من اول زمینه شکلگیری این باور رو از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که آیا این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترسه یا مصرف میشه احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله.
واضح ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا، در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله.
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجه شون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونه شو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب های کبدی گوارشی، آسیب های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه های ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صیب رضا دانشمند متخصص روانپزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما مخصوصا نوجوانان و جوانان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. بسی که امروز در خدمتون هستم در مورد پمادهای گیاهی است. گاهی این تصور هست که چون دارو پماده و خورده نمیشه و روی جلد استفاده میشه کاملا بی خطر و بی ضرره و همیشه میشه ازش استفاده کرد. حتی گاهی وقتی تاریخ مصرف پماد یا کرمی گذشته بعضیا فکر میکنن که چون وارد بدن نمیشه میشه ازش استفاده کرد و اشکالی نداره. منتها به خاطر داشته باشیم که چه پمادهای گیاهی و چه پمادهایی که در طب نوین تهیه میشن، در داروسازی نوین تهیه میشن، هر دوشون هم میبایستی که تاریخ مصرفشون بهش دقت بشه، هم شکل پماد بایستی که درست باشه، یعنی اگر پماد یا کرم تغییر فرم داده، فاز روغنی و فاز کرمیش از هم جدا شده، تغییر رنگ داده، تغییر بو داده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرفش قابل استفاده هست و هنوز نگذشته تاریخ مصرف، شما میبایستی که از مصرف اون خودداری کنید. حتی بعضی از پمادها در دوران بارداری و شیردهی مصرفشون مجاز نیست. پس بنابراین حتما هنگام استفاده از پمادها به این قصه دقت بکنیم. یک سری پمادهایی هستند که حاوی اوکالیپتول و کامفر هستند. اینا رو معمولا از گیاه اوکالیپتوس میگیرن. بوی تندی دارند. اینها هم تسکین دهنده دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی هستند و اینها هم با کمک همین موادی که خدمتتون عرض کردم با افزایش گردش خون در ناحیه آسیب دیده یا دردناک باعث افزایش حرارت و کاهش درد در موضعه میشن. ولی اگر از این پمادها میخواین استفاده بکنید، پوستی که دچار زخم یا التهاب هست نباید روش استفاده بشه. ممکن هست که این التهابات رو بدتر بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 14 این کتاب با ما همراه باشید. بیماری کلو و درد سرهایش باعث شد که زری مهمانی خانه عزت الدوله را پاک از یاد ببرد. اما عزت الدوله که از یاد نبرده بود و آن خانم متشخص لابد کلی تهیه دیده بود، چرا که صبح زود چهارشنبه تلفن کرد که مبادا فراموش کرده باشند و حالا نوبت عمه بود که نق بزند. گفت خودتان بروید، من یکی که نمی آیم. حوصله عزت الدوله را ندارم. سفره می اندازد از این سر تا آن سر، اما چشمه های لوچش به هر لقمه است که آدم بر می دارد. چشمش دنبال قندان قند است که ببیند آدم چند تا بر می دارد، لابد دو برابر هم می بیند. زری هیچ وقت در عمرش به اندازه روزهای اخیر خسته نبود. گفت همه خانم، مهمانی برای شماست و علاوه عزت و دولت دوست شماست. نزدیک بود بگوید خواهرخوانده و همدندان شماست، اما نگفت و ادامه داد که اصلا همه خانم، اخیراً از ما بری شده اید. پیش خودم فکر کردم چون خیال سفر دارید می خواهید دلتان از ما برکنده شود. اما گفت خوب فهمیده ای، نمی خواهم آنجا که رفتم دم بدم برای شما آه بکشم و علاوه نمی خواهم پشتم را که با شما کردم این تفلک ها تا مدت ها بهانه مرا بگیرند. عاقبت اما خانم رضا داد. خیابان ها را با درشکر رفتند و کوچه پس کوچه ها را پیاده. خدیجه اول مینا را بغل می کرد و بعد زمین می گذاشت و مرجان را به بغل می گرفت و هر بچه‌ای که ناگزیر بود با پای خودش راه برود دستش را می داد به زری و او به احتیاط بچه را روی قلوه سنگ های پس کوچه ها هدایت می کرد. از کوچه باریک قهر و آشتی گذشتند و دست راست نرسیده به سردوزک در برابر سردوزک